بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اختلاف موالید خلقی هستیم که اقتضا این اختلافات در عالم خلق به چه نحو ایجاد شده. الحمدلله مطلب مسلمی هست، مطلب ضروری هست، منتهی به ضرورت هست که اقتضا اختلافات خلقی در ذات خدای متعال و در مشیت الله نیست. انما امره ما امره الا واحده، نیست امر خدا و مشیت خدا مگر مشیت واحده. در ذات خدای متعال هم خب مسلم هست که اقتضا اختلافات خلقیه در ذات خدای متعال راه نداره. سبوح قدوس رب الملائکت و روح، منزه هست پروردگار ما از آلایش های خلقیه. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. پس اقتضا اختلافات در عالم خلق و از عالم خلق هست. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن از جمله مسائل معضله هست که چجور این اقتضا را در این عالم خلق ایجاد کردن. نتیجه این تحقیق چه میشه؟ نتیجه این تحقیق این میشه که انشاءالله وقتی دانستیم که به چه نحو این اقتضا در عالم خلق ایجاد شد، انشاءالله در مقام عدل الهی به معرفت نائل میشیم، به معرفت میرسیم، چون خدای متعال فعل الهی بر اینجور جاری میشه در عوالم خلقی در عالم خلق که به هر صاحب حقی حق خودش را میرسانه. یعنی فعل الهی به طور اتفاق و به طور تصادف جاری نمیشه، بر اساس حکمت جاری میشه و به هر مولودی و به هر آفرینشی که و خلقتی که برای اون مولود هست، اون مولود قابلیتش را داره، اون آفرینش و اون خلقت را عطا میکنه. عطا میفرماد که شیخ مرحوم علی الله مقامه فرمودن در شرح زیاره که میخواندیم، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما به هر شیء خلقت متناسب با اون شیء را عطا میکنه و اون شیء را در مسیر خودش هدایت میکنه و جاری میفرماد. پس انشاءالله در این مبحث دور رس ما یعنی اون مقصد ما، مقصد نهایی ما در این بیاناتی که از بزرگوار علی الله مقامه میخوانیم در این فرمایشات، مقصد ما این هست، میخوایم به این نقطه برسیم. نقطه مطلوب ما، نقطه مقصد ما اینجا هست که این اقتضاعات خلقیه که در ذات خدا راه نداره و در مشیت خدا هم راه نداره، این اقتضا اختلافات در عالم خلق چجور جاری شده. داخل در عالم خلق شدیم. در عالم خلق فرمودن بزرگوار علی الله مقامه وقتی که به طور قهقرا بر می گردیم در این موالید، مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه در هر مولودی، مثلا در یک چوبی که در یک بدن نباتی که خدای متعال در این عالم آفریده. خب این چوب از چه تشکیل شده؟ از ترکیب عناصر آفریده شده. چهار عنصر با هم ترکیب شدن از ترکیب این عناصر و از بسایت این عالم این حسه آفریده شده. همینجور قهقرا برمیگردیم، عنصر از چه آفریده شده، تا اینکه برمیگردیم به کومه جسم. کومه جسم یعنی چه؟ یعنی یک مجموعه متشاکل الاجزا، یک مجموعه از اجزا که این اجزا همه همشکل هم هستن، مثل یک تپه شنی. دیدید این تپه های شنی را؟ یک مجموعه از شنهای همشکل و هم اندازه و شبیه به هم هستن. تقریبا یک تپه شنی از مجموعه شنهای همشکل تشکیل شده. این مثال کومه جسمه. کومه جسم هم از اجزا، از تکه های شبیه به هم، همشکل هم، شبیه به هم و همشکل هم آفریده شده. به این مجموعه میگن کومه جسم یا دریای امکان جسم. اینها اصطلاحات، اصطلاحات و اطلاقاتی است که بر این کومه اطلاق میشه. خب در این عالم جسم زندگی میکنیم. از چه تشکیل شده؟ از تکه های جسم. جسم چه هست؟ جسم اون جوهری هست که از طول و عرض و ارتفاع تشکیل شده. همین اتاق را، همین فضا را نگاه کنیم، تمام اجزایی که در این فضا هست، از اون هواش تا اون سنگ ها تا این فرش ها، تمام اجزایی که در این فضا هست و خارج از این فضا، وقتی نگاه میکنیم میبینیم از مجموعه طول و عرض و عمق هایی که در کنار هم چیده شده اینجا آفریده شده. این طول و عرض و عمق هایی که در کنار هم چیده شده در هر جایی به یک فعلیتی ظاهر شده. در فعلیت ها با هم متفاوت هستن، وگرنه در طول و عرض و عمق همه عین هم هستن، همه هم شکل هم هستن، همه شبیه با هم هستن. یک جا این طول و عرض و عمق به شکل ستون سنگ ظاهر شده، یک جا این طول و عرض و عمق به شکل این تکه های هوا ظاهر شده، یک جا این طول و عرض و عمق به شکل تکه های چوب ظاهر شده، یک جا طول و عرض و عمق به شکل بدن های من و شما ظاهر شده. پس اینها طول و عرض و عمق های هم شکل هم هستن، کنار هم چیده شده هستن، در هر جایی به یک فعلیتی ظاهر شدن. میخوایم این را تحقیق کنیم. این فعلیتی که در اینجا به شکل سنگ ظاهر شده، این فعلیتی که در اینجا به شکل چوب ظاهر شده، این فعلیت ها، این را بزرگوار علی الله مقام فرمودن، این فعلیت ها امکانشون از این عالم جسم نیست. این عالم جسم امکان فقط جسمه. طول و عرض و عمق امکانش جسمه. در همین حد طول و عرض و عمق هست که در این عالم جسم، این تکه های جسمانی جسمه. ولی این گیاهی که اینجا، این فعلیت نباتی که اینجا وجود داره، این فعلیت انسانی که اینجا هست، این فعلیتی که اینجا به شکل جمادی هست، این فعلیت ها امکانشون از این عالم جسم نیست. چرا؟ چون اگر جسم را، بزرگوار فرمودن، اگر حرکت را از جسم بگیریم، جسم ساکن میشه ولی از جسمانیت نمیفته. اگر فعلیت انسانی را از این بدن من بگیرن، این بدن عنصری، بگن آقا میخوام این روح انسانی را، این فعلیت انسانی را از این بدن قبضش کنیم بگیریم، چه میشه؟ بدن که از جسمانیتش نمیفته، بدن میمیره، میفته اینجا مثل یک تکه چوب خوش شده، بدن میفته ولی از جسمانیت خارج نمیشه. پس این فعلیتی که الان به این بدن تعلق داره، انسانی که الان هست، و این فعلیتی را که برش دارن، فعلیت مال جای دیگر هست. بدن از جسمانیت خودش، این بدن عنصری، نمیفته. یک درختی را، درخت خوش بشه، فعلیت گیاهی را از این درخت بگیرن، بگن میخوایم چوبش را استفاده کنیم، میخوایم خشکش کنیم، فعلیت گیاهی را از این درخت گرفتن، فعلیت نباتی را گرفتن، فعلیت نباتی گرفته میشه، ولی این تکه چوب، این تکه جسم از جسمیت خارج نمیشه. پس این فعلیت ها از این امکان جسم آفریده نشدن، از جای دیگر آمدن، از خزانه های خودشون آمدن، اینها را از خزانه های خودشون برداشتن اینجا آوردن، آفریدن، متعینشون کردن. فعلیت ها از عالم جسم نیست. این هم نکته بعدش. در اینجا میخوایم این را تحقیق کنیم، این جسمی که یک توده متشاکل الاجزا بود، روز اول این جسم یک جایش یک فعلیت خاصی نبود جای دیگر فعلیت خاصی باشه، یک توده بود، یک مجموعه بود همشکل. چجور شد در این مجموعه همشکل اختزا کرد؟ یک جاش را عنصر آتش آفریدن، یک جاش را دریاها آفریدن، یک جاش را خشکیها آفریدن، یک جاش را جنگلها آفریدن، یک جاش را انسان آفریدن، یک جاش را حیوان آفریدن. میخوایم این اختزا را تحقیق بکنیم، این اختزا چجور ایجاد شد در این عالم جسم، در این کومهی که همشکل بود، اول تصرفی که وارد کردن چه تصرفی بود، به چه نحو اینجا این تصرف صورت گرفت که این اختزا اختلافات پیدا شد. چقدر مبحث عظیمی هست که تا به حال به حق خودش، به حقیقت خودش تحقیق نشده و این بزرگوار علی الله مقامه متصدی تحقیق این مسئله معضله هستند، مسئله که تا به حال لاینحل باقی مانده. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، تا به اینجای از عبارات را خواندیم، میفرمان که پس مبدأ جمیع مکونات از طعوم، یعنی طعمها، مزه‌ها و الوان، رنگ‌ها و کیفیات و گرمی‌ها و سردی‌ها، تمامشان حتی به حسب زمان که قهقرا، یعنی عقب قهقرا بخواهی برگردی، میرسی به جایی که لابد به طور بد حکم می‌کنی که یک وقتی بود هیچ رنگی نبود، هیچ شکلی نبود، وقتی بود باد نبود، آب نبود، وقتی بود آسمان نبود، ستاره نبود، آفتاب و ماه نبودن. اگر از این راه آمدی میتوانی به دست بیاری اینها را، از این راه نیامدی به دست نمی آید. راه های دیگر ولو کسی تعبیری هم بیارد، حکیم هم باشد، باز درست این نظرها تحقیق نشده. چه بسیار حکما که آخرش دهری می شوند، آخرش وحدت وجودی می شوند، سببش همین است. یعنی این مصیبتی که در این عصر جدیدی که درش هستیم با این مصیبت مواجه هستیم، این مصیبت منحصر در این زمان و این دوران نبوده، این مصیبت در گذشته هم وجود داشته. مصیبت چه هست؟ چه بوده این مصیبت؟ مصیبت این بوده که آمده بشر، بعض افراد آمدن خواستن به ذهنهای ناقص خودشون، بنابر تصورات ناقص خودشون، تخیلات معوج خودشون، خواستن خلقت را و آفرینش را تفسیر کنن. در این تفسیر به جای اینکه اینها خداشناس بشن، به جای اینکه اینها خداپرست بشن، نتیجه اینها چه شده؟ دهری شدن، زندیق شدن، بیدین شدن. پس این مصیبت و این بلا فقط منحصر به این دوران و این زمانه نیست. در تعریف علم چه میفرماد؟ میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء. علم اون حقیقتی هست که اگر کسی به دستش بیاره خدا ترس میشه. علم اون حقیقتی هست که اگر کسی به دستش بیاره خدا ترس میشه. علم چجور بفهمیم؟ به چه میزانی بفهمیم صدق علم را؟ صدق علم به این میزان فهمیده میشه که معلوم بایستی با علم مطابقه تامه داشته باشه. یعنی اون چیزی که در خارج واقع هست با اون چیزی که من در ذهنم تصور کردم با هم باید مطابقت داشته باشند. من در ذهنم یک جور دیگر تصور کرده باشم، در خارج واقع جور دیگر باشه، این علم در واقع جهل دروغه. اسمش را به طور مجاز و دروغ من گذاشتم علم، وگرنه علم اسم این نیست، اسم این جهله. الان نگاه میکنیم در این علومی که امروز مرسوم هست، اینها که داخل در این علوم میشن، میرن مدارج علمی را به قول خودشون کسب میکنن و طی میکنن، آخرش چه میشه؟ آخرش ما به طور تجربه مشاهده میکنیم اینا هرچه بالاتر میرن در این مدارجشون، ما در طی این مدارج از اینها خداشناسی نمیبینیم. اینها بالعکس، بلکه هرچه طی میکنن از خدا دورتر میشن، بی دینتر میشن، بی خداتر میشن. اگر اعتقادی هم دارن، اعتقادشون را از این علمی که کسب میکنن ندارن، از جای دیگر اعتقاد را آوردن. چرا؟ چون این علم مطابقه تام با معلوم نداره. این فقط مال این دوران نیست، مال این زمانه، همیشه همین جور بوده. چه میفرماد؟ میفرماد چه بسیار حکما که آخرش دهری میشوند، آخرش وحدت وجودی میشوند، سببش همین است. پس این یک نعمت بزرگ هست، خدای متعال الحمدلله نصیب حال ما کرده به برکت این بزرگوار الله مقامه. داریم به دلیل عقلی، نه اینکه بخوایم عصبیت بکشیم، به دلیل عقلی بزرگوار الله مقامه به دلیل عقلی از شاهدان بر خلقت تفسیر آفرینش را برای ما بیان میکنن، آفرینش و خلقت را برای ما تفسیر میکنن که اول چه اتفاقی افتاده، چجور اینجا تصرف کرده صانع مدبر حکیم، و این دریای این امکان، این دریای جسم چجور خدای متعال درش تصرف کرده، و این عجایب خلقت بر اساس حکمت، بر اساس عدل خدا، هر کدام در جای خودش آفریده شده. تفسیر خلقت و آفرینش هست. پس وقتی درست دقت کردید انشاءالله خواهید یافت که اول چیزی که در کومه از کومه ها و حالا در عالم جسم نشستید، در جسم نگاه کنید، اول چیزی که تعلق میگیرد فعل فاعل است، و فعل فاعل اعم است از حرکت و سکون. شی را تا نگیری ساکن نکنی ساکن نمی شود، چنان که تا نجنبانیش حرکت نمی کند. و اینها اگرچه نمونه اش هست حتی از حکمای متعارف، لکن بگیرن و نتایج بگیرن و تفسیر بدهن اینها را، بسا همانهایی که قاعده رسم کرده اند وقتی بشنون انکارش کنن. اینقدر را تصریح کرده اند حکمای طبیعی که حرکت و سکون دخلی به آدم جسم ندارد، عارض بر جسم است، دخلی به خود جسم ندارد. اینقدر را گفتن. حالا دقت کنید انشاءالله عرض میکنم، نه این است که چیزی به طبع بتواند ساکن باشد، باید کسی باشد این را ساکن کند. اینجاش دیگر تحقیق ندارند، نظر میکنند که سنگ را اگر حرکت ندهی همینطور ساکن است. میگویند سکون طبع سنگ است، حرکت عارض سنگ است. این عالم را بگذاری سر جای خود ساکن است و ترائی هم می کند و خیلی هم ترائی می کند. پس خوب دقت کنید انشاءالله، پس هم تسکین فعل مسکن است، هم سکون فعل ساکن است. مثل این که تحریک فعل محرک است و حرکت فعل متحرک است. می شود دو فعل صادر شود از شخص و متضاد باشند، مثل این که گاهی می نشینی گاهی بر می خیزی، گاهی حرکت می کنی گاهی ساکن می شوی. حرکت ضد سکون است. پس یک سنگ، یک آدم، یک جسمی یا متحرک است یا ساکن، و این حرکت و سکون فعل اوست. خب بزرگوار الله مقامه میفرمان اول باید قواعد را درست بفهمیم، درست جای خودش بگذاریم اونجوری که در خارج واقع هست، تا بعد بر اساس این قواعد همینجور پله پله به نتایج نزدیک بشیم. قاعده اول این هست، خب الحمدلله میدانیم حرکت و سکون دو فعل هست و فرمودن این دو فعل عارض بر جسم میشه، یعنی جزء لوازم جسمانیت نیست که حتما بایستی جسم متحرک باشه، نه میشه جسم ساکن باشه، میشه جسم متحرک باشه. در اینجا نکته ای که هست، فرمودن بعضی ها تصور میکنن اون چیزی که وجود داره حرکت هست و سکون طبیعت جسم، سکون عدم الحرکت هست. به قول حکما و فلاسفه سکون احتیاج به جعل نداره، مجعول نیست. بعضی ها اینجور تصور میکنن، میگن که آقا اون چیزی که در خارج واقعیت داره حرکت هست، حرکت را باید خلقش کنن، باید ایجادش کنن. سکون طبیعت خود جسمه، احتیاج به خلقت نداره. و همینجور گرما و سرما را، میگن گرما را باید خلقش کنن، جعلش کنن. سرما طبیعت جسمه، احتیاج به جعل نداره. بزرگوار علی الله مقامه چه میفرمان؟ میفرمان که همون جوری که حرکت را باید جعلش کنن، خلقش کنن، به همون جور بایستی سکون را جعلش کنن و خلقش کنن. گرما را و سرما را، نور را و ظلمت را، یا من جعل الظلمات و نور. نفرموده خدا فقط من نور را خلق کردم، فرموده جعل الظلمات و نور، اتفاقا ظلمات را جعلش کردم، خلقش کردم، و نور را جعلش کردم و خلقش کردم. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. در زیارت جوادی علیه السلام چه میخوانیم؟ خدای متعال به واسطه شما اهل بیت علیهم السلام هر متحرکی را متحرک میکنه و هر ساکنی را ساکن میکنه. پس سکون و حرکت احتیاج به جعل داره. این هم احادیثش و آیاتش. در اینجا دلیل عقل ارائه میکنن، حرکت و سکون احتیاج به جعل داره، هر دوش، نه فقط حرکت. دلیل عقلی چه هست؟ دلیل عقلی این هست، گفتیم علم، برای همین میگیم علم اون چیزی هست بایستی با خارج واقع مطابق باشه. اینهایی که میگن سکون احتیاج به جعل نداره، حرفشون دروغه، کذبه، چون با خارج واقع مطابق نیست. چون خدا میفرما جعل الظلمات و النور، هم ظلمت را خلقش کردم، جعلش کردم، هم نور را. دلیل عقلی چه میشه؟ دلیل عقلی این میشه، ذهن من و شما مثل آینه میمانه. دیدید در آینه، در آینه هر چه نقش میبنده، علت نقش بستن اشباح و عکس ها در آینه بر چه هست؟ بر این هست که یک شاخص در خارج وجود داره. چون شاخص در خارج وجود داره، در آینه عکسش میفته. هرچه که من و شما در ذهنمون درکش میکنیم و میفهمیمش، معلوم میشه این در خارج وجود داره که درکش میکنیم. اگر در خارج وجود نداشت درکش نمیکردیم. ما حرکت را درک میکنیم، یک فعلیتی هست و یک خاصیت هایی داره. حرکت باعث گرما میشه، اختزاء گرما میکنه، گرما را به اختزاء حرکت خلق میکنن. دیدید وقتی که قدیما وقتی میخواستن جنگ بکنن، شمشیرها را استعمال بکنن در جنگ ها، قبلش این شمشیرها را در هوا دور میدادن که این در هوا که دور داده میشه شمشیر گرم بشه، بهتر بتوانن شمشیر بزنن. پس حرکت اختزاء گرما میکنه. یک جوهری هست، خاصیت هایی داره، میفهمیمش، درکش میکنیم، آثار داره. و همینجور سکون، سکون اختزاء سرما میکنه. سکون اثر داره، خاصیت داره، آثارش را مشاهده میکنیم، خاصیتهاش را مشاهده میکنیم. سرما آثار و خاصیت داره، همونجوری که گرما خاصیت داره، آثار و خاصیتهای سرما را مشاهده میکنیم. پس اینا هر کدام برای خودشون یک جوهری هستن. چون جوهر هستن و خاصیت دارن، احتیاج به جعل دارن، احتیاج به خلقت دارن. پس در نتیجه این دلیل عقلی هست. همون جوری که حرکت را خدا خلق کرده، همون جور سکون را هم خدا خلق میکنه. سکون جزء ذاتیت جسم نیست، جزء طبیعت جسم نیست، خدا سکون را خلق میکنه. پس از این به بعد هر جسمی را دیدید ساکن هست، به عینه بدون تفاوت مثل جسمی را که دیدید حرکت میکنه. این سکون را در این جسم خلقش کردن، یعنی این را الان ساکنش نگه داشتن که ساکن هست. پس همون جوری که حرکت را خلق میکنن، سکون را هم خلق میکنن. الان یک مثال میزنیم تا ببینیم چقدر مطلب واضح هست. الان من و شما روی زمین نشستیم، ساکن هستیم. این سکون جزء طبیعت من و شما، بدن عنصری من و شما از روی زمین نشستیم ساکنیم؟ نه، جزء طبیعت بدن من و شما نیست. چرا؟ چون اگر که این زمینی که زیر پای من و شما هست، اگر این زمین را یک دفعه تهی بکنن، خالی بکنن، 10 متر زمین را خالی بکنن، یک دفعه ما 10 متر به سمت پایین حرکت میکنیم. پس الان که روی این زمین ساکن هستیم، چون دافعه از بالا با دافعه از زمین همدیگر را دارن یک خونسا میکنن، ما از بالا، افلاک از بالا داره ما را هل میده به سمت پایین، زمین هم داره ما را از، خب زمین صلب سخته، میگه پایین تر از این نمیتوانی داخل بشی، زمین هم ما را از سمت خودش داره دفع میکنه به سمت بالا. چرا دفع میکنه؟ چون اگر زمین را خالی کنی، ما 10 متر سقوط میکنیم به سمت پایین. پس دافعه زمین مثل یک جسمی که 6 میخ این را نگرش داشتن، 1 میخی از اینجا ما را از بالا نگه داشته، 1 میخ ما را از پایین نگه داشته، 1 میخ داره از بالا ما را دفع میکنه، اینجا جای خودمون ثابت میکنه، 1 میخ داره ما را از پایین دفع میکنه، جای خودمون ثابت میکنه. پس ما را در جای خودمون مسکن، تسکین دهنده، ساکن کننده ساکن کرده. چون در جای خودمون ساکن کرده، الان ساکن هستیم. پس هر جسمی که ساکن هست، نگهش داشتن به حالت سکون، همونطوری که هر جسمی که حرکت میکنه، حرکت را در این ایجادش میکنن، خلقش میکنن، حرکت را در این جسم. پس سکون و حرکت احتیاج به جعل داره. تا به اینجای مطلب، حالا مطلب رو انشاءالله محکمش کردیم، ادامه مطلب. حالا به همین نسق، آن چیزی که اول صنعت ثانی است فعل اوست، و فعل اعم است از حرکت و سکون. می شود حرکت تعلق بگیرد به قوابل، می شود سکون تعلق بگیرد به قوابل. حالا دیگر هر کدام حکمت اختزا کرده پیش بیارد پیش می آورد، هر کدام اصله هست اول می آورد، هر کدام را باید بعد بیارد بعد از آن می آورد. پس اول چیزی که در این عالم پیدا شد حرکت بود و سکون بود. انشاءالله سر حرکت و سکون را به دست بیارید. حرکت انتقال شیء است از جایی به جایی. این تا یک لطیفی نیاید داخل کثیفی نشود، این را بر ندارد ببرد از جایی به جایی، انتقال حاصل نمی شود. و آنی که کثیف است تا نیاید و رو به پایین نکشد چیزی را و در هم نکوبد، سکون حاصل نمی شود. اگر چون این خیالش نکنی، آن مغز و معنا و حقیقت حرکت به دست نمی آید. خب بزرگوار علی الله مقامه می فرمان حالا که حرکت و سکون را دانستیم، اول چیزی که، اول فعلیتی که به این عالم تعلقش دادن، فعلیت حرکت بود و سکون بود. این اول فعلیتی بود اینجا تعلقش دادن. می خواهیم از این به چه برسیم؟ اول بگیم که این راه، نقشه راه ما چه هست. می خواهیم بر طبق این نقشه راه حرکت کنیم. می خواهیم به این برسیم. نگاه کنید الان من و شما و این موالید در این عالم جسم، این موجودات، مخلوقاتی که در عالم جسم مشاهده میکنیم، علم جدید چه میگه؟ علم جدید میگه آقا هر مخلوقی را، هر مولودی را از عناصر آفریدن، از عناصر ترکیب شده. میگیم چند تا عنصر داریم؟ میگه صد و خورده عنصر داریم. از ترکیب این صد و خورده عنصر هر شیئی ترکیب شده، آفریده شده. حالا دیگه اینا آفریده شدهش رو هم بی خلاصه بی حیایی میکنن، نمیگن، ما میگیم آفریده شده، اینا میگن ترکیب شده. میگن صد و خورده عنصر داریم. ما در دلیل حکمت، در دلیل عقل میگیم تا به اینجا که این موالید از عنصر آفریده شده درسته. هر مولودی از ترکیب عناصر آفریده شده. عناصر در این ترکیب خاصیت هاشون، مزاج هاشون استحاله شده، از دست رفته، یک مجموعه واحدی به این مولود، به این مرکب تعلق گرفته. مطلبی که در رساله مبارکی رجوم الشیاطین میخوانیم. در حکمت میگیم آقا ما صد و خورده عنصر نداریم، ما این حد از عنصر را برش قائل نیستیم، ما در این تعداد با شما اختلاف نظر داریم به دلیل عقل. ما در حکمت میگیم ما به جای صد و خورده عنصر ما چهار تا عنصر داریم. ما چهار تا عنصر داریم. چی عنصرهای ما در حکمت؟ عنصر ما آتش هست و هوا هست و آب هست و خاک هست. ما چهار تا عنصر داریم. دلیل عقل ما چه هست؟ میگیم آقا این چهار تا عنصر از چهار تا خاصیت تشکیل شده. چون ما چهار تا خاصیت کلی داریم و ترکیب این چهار خاصیت میشه این چهار تا عنصر. چهار خاصیت ما چه هست؟ گرما هست و سرما هست و رطوبت هست و یبوست هست. گرما و سرما، رطوبت و خشکی، ترکیب این چهار خاصیت میشه چهار تا عنصر. مثلا ترکیب گرما و خشکی میشه آتش، ترکیب گرما و رطوبت میشه هوا. ما چهار تا خاصیت داریم، از این چهار خاصیت ترکیب های دو به دو چهار تا عنصر خدای متعال خلق کرده. اون صد و خورده عنصری که شما ادعا میکنید، اون صد و خورده عنصر در حقیقت موالید از این چهار عنصر هستند. یک جا آتشش یک رصد بیشتر شده، یک جا آتشش دو رصد کمتر شده، یک جا رطوبتش سه رصد بیشتر شده، یک جا رطوبتش دو رصد کمتر شده. در این رصدهای از حروف این چهارگانه هست که خدا این همه موالید را از ترکیب این چهار حرف آفریده. مثالش چه هست؟ مثال کتاب قرآن هست. کتاب قرآن کتاب علم خداست، کتاب تدوینی علم خداست. کتاب قرآن از چند تا حرف تشکیل شده؟ 28 تا حرف. 28 تا حرف را به طورهای مختلف ترکیب کردن، کلمه ساخته شده. کلمات را به طورهای مختلف ترکیب کردن، عبارت ساخته شده. کل این کتاب با عظمت از 28 تا حرف تشکیل شده. کل این کتاب آفرینش از چهار تا حرف تشکیل شده. از چهار تا حرف، از چهار تا خاصیت، از ترکیب این چهار خاصیت به صورتهای مختلف در رصدهای مختلف ترکیب شده. این همه آفرینش ایجاد شده، این همه خدا خلقهای مختلف آفریده. می فرماد نگاه کنید، دقت نظر کنید در یک درخت. یک درخت را نگاه کنیم، درخت از چه رویش پیدا میکنه؟ از یک دانه، از یک هسته، از یک حب، از یک دانه رویش پیدا میکنه. این دانه رویش پیدا میکنه، در این دانه چه داخل میشه که رویش پیدا میکنه؟ آب و خاک داخل میشه و نور آفتاب. از یک طرف آب و خاک، از یک طرف نور آفتاب و هوا داخل در این درخت میشه، در این حب، در این دانه میشه. رویش که پیدا میکنه، سبحان الله، هر کدام، هر اجزا از اجزا این درخت درش یک خاصیت ایجاد میشه. یک جا به شکل برگ میشه، یک جا به شکل گلبرگ میشه، به شکل شکوفه میشه، بعد تبدیل به میوه میشه. یک جا پوست میوه میشه، یک جا گوشت میوه میشه، یک جا هسته میوه میشه، یک جا مغز درون هسته میشه. همه اینها این اجزاء مختلف یک جا رنگ این گل یک طور میشه، در یک گلبرگ سر گلبرگ یک رنگی داره، پرچمش یک رنگی داره، تهش یک رنگی داره، هر جا یک خاصیتی، یک بویی، یک مزاجی، این همه خاصیت های مختلف، بوهای مختلف، رنگ های مختلف، لطافت های مختلف از چه تشکیل شد؟ از همین آب و خاکی که داخل میشه. پس از چهار حرف خدا، از مجموع این چهار حرف این کتاب آفرینش را نوشته. تبارک انسانه، تبارک انسانه که یک همچو آفرینشه، به یک همچو عجیب و غریب بودن، به یک همچو تدبیر. در یک آفرینش بدن خودمون نگاه کنیم، در این بدن ما از سرکیب این چهار حرف نگاه کنیم، به چشمش، در همین چشم کوچک چقدر اجزاء مختلف داریم، چقدر خاصیت ها و عملکرد های متفاوت داریم. یه جا بزرگوار تشریح فرمودن همین خلقت چشم را، اجسام در سطح چشم ما به چه اندازه می افته؟ دیدید در چشم هم نگاه که بکنیم، یا چشممون را در آینه نگاه کنیم، اندازه و بعد جسم در چشم ما به اندازه یک عدس میفته، به جسم، به یک شیء، به یک تصویر کوچک، به یک عکس کوچک تصویر اجسام در چشم ما میفته. ما چجور اجسام را به اندازه واقعی خودشون میبینیم؟ به جسم، به تصویر کوچک در سطح چشم من و شما تصویر تشکیل میشه در سطح چشم، ولی ما به اندازه واقعی میبینیم چجور ذره بین قرار داده این خدا. تصویرها دو بعدی تشکیل میشه در سطح چشم من و شما، ما چجور فاصله ها را تشخیص میدیم؟ شما فکر میکنید فاصله این ستون تا این ستون روی سطح چشم من و شما با فاصله میفته؟ نه، تصویر دو بعد داره، بعد سوم که تصویر نداره. تمام این اجسامی که در مقابل چشم من و شما هست دو بعدی میفته. ما چجور سه بعدی تشخیص میدیم و میفهمیم و فاصله ها را میبینیم؟ تبارک انسانه. ما چجور در تاریکی که داخل میشیم، مردمک این چشم مثلا بزرگتر میشه، در روشنایی که وارد میشه کوچکتر میشه؟ تبارک انسانه. پس از این چهار کلمه خدای متعال تمام این کتاب آفرینش را نوشته، از این چهار خاصیت. می‌فرماد که ابتدایی که خواستن این خاصیت ها را بیافرینن، از این چهار خاصیت به قهقرا، به عقب‌تر که برگردیم، به دو فعلیت می‌رسیم: حرکت و سکون. به حرکت و سکون خدای متعال این خاصیت ها، این کلمه، این عبارت ها را، این حروف را آفرید و از ترکیب این حروف این کلمات را آفرید. انشاءالله سر حرکت و سکون را به دست بیارید. این آخر مطلبی است که انشاءالله میخوانیم، مطلب را دقت کنیم، در انشاءالله هفته بعد زنده باشیم مطلب را تحقیق میکنیم. حرکت انتقال شیء است از جایی به جایی. تعریف حرکت انتقال شیء است از جایی به جایی. انتقال را هم فرمودن فقط انتقال ظاهری تصور نکنیم. انتقال یعنی هر سرایت کردنی، سرایت صفت به صفت، سرایت طعم به طعم، سرایت رنگ به رنگ. دیدید وقتی رنگ زرد و آبی را با هم مخلوط میکنیم، زرد سرایت میکنه در آبی، منتقل میشه در آبی، آبی سرایت میکنه به زرد، چه رنگی پیدا میشه؟ رنگ سبز. میفهما رنگ سبزی که در گیاهه، ترکیب زرد از آفتاب و آبی که از سمت آب داخل میشه، این زرد، رنگ زرد به رنگ آبی سرایت میکنه، رنگ آبی به رنگ زرد سرایت میکنه. ببین میگن انتقال. یک انتقال هم همین حرکت ظاهری هست. یک انتقال، انتقال طعمه. ما هم سکنجبین درست کنیم، برمیداریم شیره را، شکر را با سرکه با هم مخلوط میکنیم، شیرینی از شیره منتقل میشه به ترشی از سرکه، شیرینی منتقل میشه به ترشی، ترشی از اون منتقل میشه، حرکت میکنه به داخل این شیره. به اینجا میگیم این طعمها دارن در هم منتقل میشن. انتقال یعنی چه؟ پس انتقال به این معنای عام هست، حرکت، انتقال شیء است از جای به جای. این تا یک لطیفی نیاید داخل کثیفی نشود، این را بر ندارد ببرد از جایی به جایی، انتقال حاصل نمیشود. و آنی که کثیف است تا نیاید و رو به پایین نکشد چیزی را و در هم نکوبد، سکون حاصل نمی شود. اگر چون این خیالش نکنی، آن مغز و معنا و حقیقت حرکت به دست نمی آید. چه می خوان بفرمان؟ می خوان بفرمان خدای متعال قبضه غیبی را، این فعلیت را که خلق کرده از اون امکان خودش، خدای متعال اون قبضه غیبی را میخواد تصرف بده در این قبضه شهادی، مثل بدن من و شما. میخوان این روح را تصرف بدن به این بدن، میخوان این نباتیت را تصرف بدن به این جسم، میخوان این گرما را تصرف بدن در این آهن، میخوان یک لطیفی را تصرف بدن در یک کثیف. لطیف کثیف را میخواد به سمت خودش بکشه، کثیف هم میخواد لطیف را به سمت خودش بکشه. این باعث انتقال میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.